الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 17، سید طباطبایی عزیز قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: یجوز اعطاء قیمت دینار والمنات قیمت وقت الاداء. درباره جواز اعطای قیمت دینار گفتیم و ادله‌ای که در آن رابطه وجود داشت بیان شد. گفته شد که محقق ثانی کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 322، آیه حسینی سفر اسلامی 322 می فرماید که رأی اصحاب این است که قیمت دینار معجزه است. و سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 1 صفحه 389 تا 97
جلد
7 می فرماید که جواز اعطاء قیمت دینار دو وجه دارد. وجه اول این است که بر اساس اعتبار عقلا منظور از دینار مالیت آن است و خود دینار موضوعیت ندارد که فقط دینار باشد. مالیت مورد اعتبار عقلاست. از این جهت می شود قیمت دینار را هم در نظر گرفت که در کفاره اگر خود دینار نبود قیمت آن پرداخت بشود. وجه دوم این است که در نص در روایت داود ابن فرقد که آمده است نصف دینار و ربع دینار، میبینیم نصف و ربع در زمان ائمه نبوده، فقط دینار بوده. شاهد بر این مدعا هم این است که تمامی روایات خالی از کلمه، در تمام روایات غیر از این روایت موضوع نصف دینار یا ربع دینار در کفارات و دیات نیامده. بنابراین چون در زمان ائمه نصف و ربع نبوده، در این روایت داود ابن فرقد که نصف و ربع بیان شده است منظور قیمت نصف و ربع است، چون خودش اصلا وجود خارجی ندارد. نصف و ربع که شد طبیعتا منصرف میشد به قیمت. بسیار خوب، با این دو وجه منظور از دینار در کفارات خود دینار و قیمت دینار هست که همان عشرت دراهم به درهم و مال هم که چقدر می شود به نرخ متعارف. والمنات قیمت وقت الاداء، منات در اعطای کفاره و قیمت دینار قیمت یوم الاداء هست. ببینیم سه صورت وجود دارد. صورت اول قیمت وقت تحقق کفاره، صورت دوم اعلى القيام در این مدت از تعلق تا ادا، صورت سوم وقت الادا. سید طباطبایی می‌فرماید که منات قیمت وقت الادا هست. این فرمایش ایشان را سید حکیم در کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 333 و صفحات بعدی شرح میداد، میفرماید که وجه این حکم این است که مکلف ذمه‌اش مشغول است، اشتغال ذمه دارد، از روزی که کفاره به عهده‌اش تعلق گرفته تا یوم الادا مشغولیت ذمه دارد، آنگاه یعنی موقع ادا که میخواد ذمه‌شو فارغ بسازد، آن چیزی که در ذمه‌اش است باید بدهد. اون موقع قیمت هر مقدار بود، اشتغال ذمه هم مربوط به همان مقدار می شود، اون رو باید پرداخت کند. سیدنا استاد هم در همان منبعی که گفتیم می‌فرماید که این قیمت دینار همان قیمت وقت الادا هست. چرا؟ برای اینکه فرض ما این است که خود دینار در ذمه نیست، قیمتشه و قیمت هر موقعی که انسان مکلف کفاره رو ادا کند، قیمت هر اندازه که به ذمه‌اش باشد همان اندازه باید ادا کند. فرمایش ایشان با فرمایش سید الحکیم تقریبا هماهنگ هست. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی کتاب جواهر الکلام جلد 3 صفحه 227 می فرماید که منات قیمت روز تحقق کفاره هست یا یوم الاداست یا زیادت و نقیصت رعایت بشود. می فرماید که اگر خود دینار رو بدهد که بلا شبهته کفایت میکند، قیمتش بالا رفته باشد یا پایین آمده باشد، اما قیمت رو اگر پرداخت کند لا یبعد ایشون میفرماید لا یبعد که منظور از قیمت، قیمت یوم تحقق باشد. چرا؟ برای اینکه آنچه که از سوی شرع به عهده مکلف ثبت شده و محقق شده همان روزی است که تخلف کرده، روز مخالفت، همان روز هر مقدار کفاره به عهدش تعلق گرفته همان دینه، دین محقق. بالا رفتن پایین آمدن اشکال، ایجاد اشکال نمی کند. این مطلبی که گفتیم در باره این مطلب می توانیم از نصوص هم استفاده کنیم. کتاب وسائل جلد 17 باب 4 از باب 7 از ابواب غصب، حدیث شماره 1، صحیحه دیدید این صحیحه را خوانده اید؟ صحیحه آفرین ولاد نیست ولاد، صحیحه ابی ولاد، ماشاءالله یادتون. در صحیحه ابی ولاد که دیدید مسئله تلف و اتلاف بود، یعنی یه مسئولیت مالی به عهده فرد متخلف قرار گرفت که از تری را کرایه کرده بود برای جای مشخصی و مخالفت کرد، آمد از امام صادق سؤال کرد، اون جمله محل استشهاد این است. از امام آخرین سؤالش این بود که یا مثلا یلزمونی کفاره، چه کفاره؟ امام فرمود نعم کفارت و بغر یوم خالفته، یا کف قیمت و احسنت قیمت و بغر یوم خالفته. خود سیدنا استاد می فرماید که قاعدتا کفاره باید کفاره یوم الادا باشد، ولی این نصی که اینجا نه، در بحث بیع مقاصد بحث میکنه، میفرماید که منتها نصی آمده که چه؟ که باید زمان یوم مخالفت است، اون روزی که کفاره یا زمان از حیث اشتغال ذمه اجرت تحقق پیدا کرده است، یوم المخالفه. تا اینجا که درست شد شما منتظرید که اینجا تطبیق بشود، اما تطبیق هیچ فرقی بین زمان نسبت به مال دیگر و کفاره هم که ضمانت مالی هست وجود ندارد. زمان مالی است، به دینار یا به اجرت زمان مالی محقق می شود به تخلف. اتلاف است که خلاف شرع است، مواقعه در حال حیض است که خلاف شرع است، زمان محقق شده است، زمان مالی. این زمان مالی یوم مخالفت دارد، اهل قیام دارد و یوم الادا دارد. طبق این روایت باید به یوم المخالفه اعتماد کرد، قیمتو بغل یوم خالفتهو. روایت با سند صحیح مطلب اعلام میکند. بنابراین آنچه که صاحب جواهر میفرماید که لا یبعد فی النظر، که قیمت قیمت یوم تخلف و تحقق زمان باشد. اجازه بدید یه ذره جمع‌بندی کنم. بنابراین بر اساس این سند معتبر و بر اساس فهم صاحب جواهر میتونیم بگیم که زمان زمان یوم مخالفت است. بحثی از احتیاط در کار نیست، بلکه آنچه که میتونیم بگیم مؤید بر این رأی چیه؟ قدر متیقن، قدر متیقن همان است یوم مخالفت. اون قطعی است، اون دیگه تحقق پیدا کرده است. اگر قیمت ارتقا پیدا کرد، شک در مشغولیت ذمه میکنیم و براءت جاری میکنیم. بنابراین بر اساس ادله و مستندات روایی و اصول و فهم صاحب نظر باید یوم مخالفت مدار باشد. منتها چون فتوا بر این است که یوم الادا باشد، ما هم که قدرت ما ضعیف و توان ما ناچیز چه میکنیم؟ میگیم بنابر این، جا برای احتیاط که نیست، بنابر این در موقع اداء قیمت باید اگر علل قیامی وجود داشت، اگر علل قیامی وجود داشت علل احوات باید اون علل قیام رعایت بشود که امتثال قطعی و یقینی به عمل آمده باشد. المسألة الثانية والعشر
الأحوط. شاهی قیاس نداره این که با قضیه رو عدد مثلا در مورد با کرایه مثلا یه چیزی بوداره ما این بخواییم در مورد کفاره
بخواییم. شاعبه خبری نیست، شاعبه قیاس نیست.
حالا وقتی دین باشه همی که بگیم اگر اعلال قیام باشه ربا میتیدیم دین موقعی که محضر کفاره بخواییم.
خیلی خوب سید عزیز، حضرت آقا چقدر آدم خوبی هستید شما. من پشت سر شما نماز جماعت اقتدا میکنم. خدا خیرتان. نه خاطرتون جمع از اون خبران خبری نیست. برای شما اجازه بدید که من این بگم، روایت سندش معتبر. مرحبا.
مثلا فرزم یک رو دیگران
مثلا، اون
از
باب تفسیر نیست، از باب تعیین.
خب این اگر
معادل
اون قیمت رو
نده،
بعدن این از ارزش
ممکنه بیفته یک دوام. برای شما بگم که خب اول آقای که جواب بدم دیگه شروع کنم. آقای معاهد چه گفتی؟ براتون بگم که اگر جواب شما رو بگم یه با متاسفانه درس اخلاق میگم، پس تبعیض میشم، درست نیست. عزیز من قیاسی در کار نیست، موضوع منقه، موضوع زمان، اشتغال ذمه به مال و زمان مالی است. موضوع زمان مالی است که فرد در اثر یک مخالفت ذمه‌اش مشغول می شود زمان مالی. این زمان مالی دیگه فرق نمی کنه، جواب دادم یکی میشه، زمان مالی دیگه فرق نمی کنه که دینار باشد یا اجرت باشد، زمان مالی است. بر فرض این که ما چیه؟ منظور از دینار قیمت آن را ثابت کردیم در فراز قبلی. اگه منظور خود دینار باشد تعدی جا ندارد، منظور که قیمت دینار بود تعدی جا دارد. آقای جعفر جوابشان داده شد؟ خب چی بود جوابشان؟
اگر دینه زمانی که دین محقق شده پایین باشه، دین ما نمیتونیم برای برگشتن دین اضافه بدیم.
بسیار خوب.
اگر علقیم بخواییم بگیریم اتفاقی داده که
خب اگر علل قیم رو بگیریم احتیاط هست، یه بدهی که داریم احتمال میدیم که اونو مشغولیت همینطوری مونده در ذمه ما، شما که تأخیر یا مکلفم که تأخیر کرده مسئولیت داره، ذمهش اشتغال داره، بالا که رفته بر اساس سوء اختیارش بوده، بالا رفتن در اساس تأخیرش بوده و او مسئوله، الان باید پرداخت بکنه و او احتیاطه. اما دیناری که گفتید اون بحثش آقای دکتر تشریفم داشتید که بحث کردیم که دینار در خود بحث فقهای قدما، شیخ مفید و شیخ طوسی قیمت برای دینار اعلام کردن. وقتی که قیمت اعلام کردن، دینار دیگه خود دینار نیست. و بعدم میدونیم، همین الان شرح دادیم که در فهم عقلا، ارتکاز عقلا، منظور از دینار اون شکل و شماش نیست که خودش یه آرایش بده، این دینار یک تکه طلا، نه، مالیتش منظور نظر اخراست. وقتی که مالیت در نظر بود دیگه دینار موضوعیت ندارد، به اون مال اکتفا می شود. مسئله 27 اذا اغتسل، مسئله 18 الاحوت اعطاء و کفارت الامداد لثلاثت مساکین، حد ما 3 نفره مساکین، و بعد از 10 جواب شما میگم. و اما کفار
قیمت دیره به چیه؟
ها آقای نوری هستی، من گفتم تکرار کنیم. قیمت دینار آقای نوری
نبود، نبود.
اجازه بدید نکته رو گوش بدید. نکته اینه، در صورتی که در بیان قدما دینار و قیمت دینار 10 درهم آمده باشد، چه میشد؟ خود دینار به ما هو دینار از موضوعیت میافتد. این تکش کار داریم. اگر دینار موضوعیت داشت به ما هو دینار و شکل شما و طلایی بودن، اون موقع دیگه برای قیمت فرصت و زمینی وجود نداشت. قیمت آمده ذکر شده، این یک نکته بود. نکته دیگر هم که سید فرمود، فقیه همدانی، که چه؟ که فقیه همدانی فرمود 158 مصباح الفقیه جلد 1، که چه؟ که در بین اخلا متبادر از اسمان، از قیام و اشیاء بهادار خود ساختار نیست، بلکه مالیت آن هست. شاهدش اینه که اگر اسکناسی دارید، یه وقت اون حکومت از بین رفت یا اون حکومت و دولت اون اسکناس رو چه باطل اعلام کرد، دیگه ارزشی نداره. چرا؟ چون اعتبار به مالیت اون ثمن است، نه به خودش به ما هو سمن مسئله هشتقوم
ال
احوات
اگر زمان ارزش پول حساب بخوام بکنیم، اگر فرض کنید در 60 یه دینار چقدر ارزش داشت، اگر خود دینار رو حساب بکنیم الان میتونیم کفاره رو بدیم، ولی اگر بخوام همون قیمت اون زمان حساب بکنیم الان با اون پول اصلا نمیشه چیزی پرداخت.
اون وقت برای شما
پول نبود که اون وقت قیمت که
بگه قیمت به چی میفرد؟ قیمت هر مال دیگر که مساوی با قیمت دینارش مال باشه. فرض بفرمایید شما گندم میداده، مال کفاره رو گندم میگم براتون پوش فهمیدم. من برای 5 نفر دیگه جواب نمیدم، ولی شما دوتا رو احترام خاص قائل بودم، گرفتار شدم، امروز صدقه نداده بودم. براتون بگم آقای نور محمدی، مسئله ای که شما میگید یه مقدار از این مسئله فراتر میره و اینه که اگر ما فقط دینار رو گرفتیم و قیمت دینار در کار بود، قیمت روز تلف الان آمد، قیمت افت کرد، کاملا از بین رفت، این یه بحث فقهی جداییست. اگر قیمت افتش در حدی باشد که عقلا به اون اعتنا نکنند، جزئی باشد، فرقی نمی کنند. اگر یه وقت از باب اتفاقی کم اتفاق می افتد که افتش بسیار قابل توجه باشد، اونجا عقلا اعتنا می کند و فقه و حقوق هم برای اون میزان قائل هست، باید طوری بشود که حق زیحت تلف نشود. مسئله هجدهم یا حضرت عباس مسئله است مربوط به اعطاء کفاره، ام دادن لسلاست مساکین، که این کفاره مربوط می شود به اما چون این کفاره مربوط می شود به اما، لذا این رو از قلم میگیریم، یعنی قلم رو دیگه رو این حسب میکنیم، این رو روش خط میکشیم که اما هست و بحث از اما الان موضوع ندارد. مسئله 19 اذا وقعها فی الثلث الاول و الثالث فعلیه دینار و یا حضرت عباس، امروز خیلی وضع آخره بود، شما الان مساکین را با اما قاطی کردید، به مساکین که کسی تعرض نمی کنند و به اما تعرض می کنند. اگر تعرض به اما بود، جمع اما اما، اگر من اما و عبید شرح لانه خوانده بودم در جوانی ها که جمع اما اما هست، اگر کسی به اما آلا متوجه شد، آقا اگر کسی به اما تعرض کند کفارش سلاست امداد لسلاست مساکین. اینو گفتیم چون بحث اما هست، مطلب همون که در متن آمده چون موضوع نداره. آره خب خدا خیرت هم بده که آخر اصلا متقاعد شدید و رفتید به طرف اما. مسئله 19 اذا وطعها فی الثلث الاول و الثالث فعلیه دینار، سالی ندارد اینجا، و فعلیه دینار و نصفه و ربعه. منظور اینه که اگر در ثلث اول مواقعه صورت گرفت و بعد هم در نصف و بعد هم در آخر سه نوع کفاره بدن. یک دینار، نصف دینار نسبت به وسط، ربع دینار نسبت به آخر کار. این هم بحثی ندارد برای اینکه نصاً بر اساس نص صریح گفته شد که کفاره این است، هرچند فردی با فرد واحدی این عمل مواخعه را به این ترتیب انجام بدهد، حکم تابع موضوع خودشه. ثلث اول یک دینار، نصف دینار، آخر ربع دینار. تا اینجا بس نداریم. و اذا کرر الوعد فی کل ثلث فان کان بعد التکفیر وجب التکرار و الا فکذلک ایضا علی الاحوط. این عبارت خوب دقت کن، یه ذره پیچش تنده. می فرماید که اگر وقتی تکرار بشود در هر یکی از این سه سورس، اول، دوم، سوم، فا این کانه، پس اگر این تکرار بعد از تکفیر باشد، بعد از پرداخت کفاره باشد، وجب تکرار. برای اینکه هر عمل انجام شده و کفارش پرداخت شده، عمل دیگری مجدداً انجام می شود و حکمشو دارد. و الا هم همون مطلبه. و الا اگر قبل از تکفیر باشد، فکذالک یعنی وجب تکرار ایزن علی الاحوط. فرقش اینه که اون قسمت اولی فتوا بود، قسمت دوم می شود علل احوط. این مسئله بحث اصولی دارد، مربوط می شود به بحث تداخل اسباب. مسئله معروفی است که سیدان الاستاد هم در همون منبع می فرماید، صاحب جواهر هم در همان منبعی که گفتم می‌فرماید، شرحش رو برای شما با ساده سازی بیان کنیم. مطلب از این قرار است که اگر در سورس اول تکرار صورت گرفت، در دو روز اول تکرار صورت گرفت، باید دو نوبت کفاره بدهد، دو بار کفاره بدهد، یا یک کفاره کافی است. متن این بود که بعد از تکفیر دو کفاره بدهد، قبل از تکفیر احوال الاحوات دو تا کفاره بدهد. منشأ این بحث تداخل اسباب است. مسبب یکی است که کفاره باشد، سبب تکرار شده است که مواقعه است. اگر گفتیم که اسباب تداخل می کند، یک کفاره کافی است. اگر گفتیم سبب تداخل نمی کند، در آن صورت باید کفاره رو مکرر پرداخت کند. در این رابطه شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد یک صفحه 71 می فرماید که اگر اذا تکرر الوقت، اگر این عمل اتفاق افتاد طبق از طبق قاعده، باید که طبق بر اساس جمود بر نص و اطلاق نص، باید کفاره تکرار بشود، چون هر عمل موضوع می شود برای حکمی که کفاره هست. نص هم فرموده بود که این عمل کفاره دارد، هر مورد یک عمل است، کفاره خودش رو دارد. بعد می فرماید که اگر گفته شود که یک بار کفاره کافی است و نسبت به مازاد اصل براءت جاری بشود قویون، این حرف اگر گفته شود حرف محکمی است. بیان شیخ رو گرفتیم. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب شرایع جلد 1 صفحه 31 می فرماید اگر تکرار بشود آن عمل و کفاره یکی کافی است، و گفته می شود که باید کفاره تکرار بشود، البته قبل از تکفیر، و می فرماید بعد از تکفیر گویا قول واحد که باید تکرار بشود، چون صحبت از تداخل نیست، مسبب ها و سبب هاست، نه اسباب و مسبب واحد، جنسش یکی است، اما مسبب ها و سبب های متعدد می شود. محقق حلی این فرمایش رو دارن. بعد هم صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، اختلال لا خلافه، خلافی در این رابطه دیده نشست. و اجازه بدید صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 228 و صفحه 228 می فرماید که قول اول که گفته می شود تکرار در اون عمل موجب تکرار در کفاره نمی شود، به جهت این است که کفاره یک بار انجام شده است، تحقق یافته است، در مرحله بعدی شک در تحقق آن میکنیم که واقعا کفاره مجدد هم محقق شد یا نشد. شک در تحقق مساوی با عدم تحقق است، و براءت علی قول جاری میشود، بر مبنای ما براءت هم جاری نمیشود، چون گفتیم که شک فرق میکند، شک شک اقلائی باشد، نه شک شک وهمی. در شک وهمی براءت جا ندارد، در شک اقلائی براءت جا دارد. اما نکته دیگر هم میفرماید که این مطلب برگرفته از این است که اینجا تداخل اسباب نیست، تداخل اسباب نیست، شاید اصلا مسبب و سبب متعدده، جایی برای تداخل اسباب نیست، کنار هم اسباب و مسببات هم، نه اسباب متعدد و سبب واحد. این در صورتی که نفرمایید تکرار نشود، قول به عدم تکرار. اما صاحب جواهر میفرماید که مدرک قول به تکرار این است که اسباب متعدد است و مسبب هرچند واحد اصل عدم تداخل اسباب است. اصل که عدم تداخل اسباب بود در اصولم یادمان نرد، در همین مسئله تداخل اسباب و مسببات در اصول چه چیز برا ما ثابت شد؟ اصل عدم تداخل اسباب. سرشم چه بود؟ سرشم این بود که نقش سبب و مسبب نقش علت و معلول هست، هر علت یه معلول مستقلی برا خودش میطلبد، چند علت دارای یک معلول نمیتواند باشد. از عدم تداخل اسباب هست و از عدم تداخل اسباب که بود باید تکرار بشود. نتیجه جمع‌بندی برای فردا انشاءالله. سلامتی آموزان، سلامت خدمت کنید.